ساعت 6:10 است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری فرانسه میگوید موفقیت ایران تنها به خودش بستگی دارد. حسن روحانی میگوید مجلس شورای اسلامی خانه ملت است، نه یک جناح. بازرس ویژه بازسازی افغانستان یک آژانس وزارت دفاع آمریکا را به اتلاف میلیون ها دلار پول متهم کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید بازگشت ایران به صحنه بین‌المللی امکان پذیر شده است. آقای اولاند در آستانه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به شهر پاریس به خبرگزاری فرانسه گفت موفقیت این کشور بزرگ تنها به خودش بستگی دارد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین با اشاره به تلاش همه جانبه برای بازگرداندن ثبات به منطقه خاورمیانه بر لزوم کاهش تنش میان ایران و عربستان تاکید کرد. او گفت فرانسه خواهان ایفای نقش در این رابطه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سفر رسمی خود را به ایتالیا و فرانسه به زودی آغاز خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است، نه خانه یک جناح. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی روز پنجشنبه در جمع مسئولان دولتی برگزار کننده انتخابات با پیش کشیدن مسئله بررسی صلاحیت نامزدها گفت اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار میکنیم. آقای روحانی سپس با اشاره به مسئله تعهد و التزام نامزدها به دین، قانون اساسی و ولایت فقیه افسود چرا آدرس غلط به مردم میدهیم و فقط التزام به دو اصل را ملاک قرار میدهیم. روز سه‌شنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت از کسانی که نظام را قبول ندارند خواسته است رأی بدهند، نه اینکه نماینده مجلس بشوند. شورای نگهبان تاکنون صلاحیت بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب و نزدیک به دولت را رد کرده است. جان سوپکو بازرس ویژه بازسازی افغانستان گروه کاری ثبات تجاری وابسته به وزارت دفاع آمریکا را به تلف کردن میلیون ها دلار پول در پروژه های بازسازی افغانستان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ها گروه کاری ثبات تجاری در حدود 5 سال فعالیت خود حدود 800 میلیون دلار صرف پروژه های توسعه در افغانستان کرده است. آقای سوپکو در برابر یکی از کمیته های سنای آمریکا میراث مأموریت این گروه را به دلیل آنچه برنامه ریزی ضعیف خوانده مخدوش دانسته است. ساخت خوابگاه های لوکس و احداث جایگاه گاز طبیعی با هزینه 43 میلیون دلار از جمله پروژه های این گروه بودند. پنتاگون چندین مورد از یافته های اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان را زیر سوال برده است. جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حملات روسیه رژیم بشار اسد را در موقعیت بهتری قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ها این مقام ارشد ارتش آمریکا گفته است که به دنبال عملیات روسیه از فشارهای شورشیان سوری بر رژیم حاکم بر سوریه کاسته شده است. به گفته جوزف دانفورد این مسئله ممکن است مذاکرات پایان دادن به بحران سوریه را با دشواری همراه کند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرده است که منافع ایالات متحده آمریکا ایجاب می‌کند که عملیات خود را جدا از عملیات و فعالیت‌های روسیه انجام دهد. و سرانجام این که دولت آمریکا می‌گوید که جزئیات طرح خود برای اخذ روادید شهروندان 38 کشور که تابعیت ایران، سودان، عراق و سوریه را دارند اعلام خواهد کرد. اسوسییتد پرس به نقل از منابعی در دولت آمریکا گزارش داده که سازمان امنیت ملی شرایط و ضوابط اجرای دقیق این طرح را تشریح خواهد کرد. بر اساس این گزارش احتمال دارد دولت ایالات متحده گروه‌هایی را از این قانون جدید معاف کند. ساعت 6:05 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. سقوط بازارهای سهام در عرصه بین المللی بدترین شروع عملکردشان در ابتدای سال در تاریخ ارزیابی شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سقوط فاحش بهای نفت که در سال جاری میلادی تا کنون 28% از بهای نفت را تنزل داده، از عوامل اصلی سقوط بازارهای بورس بوده است. بکتاش خمسپور عوامل سقوط بازارهای بین المللی سهام را در گفتگو با شاهین فاطمی استاد اقتصاد جویا شده است.
دو عامل وجود داره. یکی مسئله چینه که وضع اقتصادش خوب نیست و کلشون مدعی هستن که رشدشون به 6.9% سقوط کرده از 7.8%، ولی کسی این آمار رو قبول نمی کنه. فکر می کنن که اقتصاد چین بیش از این لطمه خورده و احتمالاً این مسیر نزولی خودشو برای مدتی طی خواهد کرد. یکی اینه و یکی دیگه همون مسئله سقوط قیمت نفته که تقریبا 70% ارزش خودشو در عرض چند ماه دست داده و این مقداری بازارها رو متلاطم کرده.
با این وضع آقای فاطمی که بدترین شروع کار سهام در ابتدای سال در تاریخ ارزیابی شده، چه چشم‌اندازی رو میشه برای بازارهای سهام در عرصه بین المللی تصور کرد؟
به نظر من ورطه خطرناکی رو عبور میکنیم، با وجود اینکه علائم دیگری وجود نداره که جریان سال 2008-2009 تکرار بشه، چون اقتصاد امریکا بازش خوبه و از این نظر احتمالش کمه، ولی این احتمال همیشه وجود داره که ممکنه یک بار دیگه یک بحران اقتصادی در پیش رو داشته باشیم. این مقدار زیادی متکی هست به بازارهای بورس اروپا که خوشبختانه تا حالا خودشو خوب حفظ کرده و بورس امریکا هم به طور غیر عادی رشد کرده بود، یعنی به اون پیشرفت در جونز و دیگر اندیس‌های اقتصاد امریکا نمیتونست به هیچ وجه با اقتصادی که هنوز بین 2.5% حداکثر رشد میکنه تقریبا در یک وضع باشه. یک مقداری بورس جلو افتاده بود از اقتصاد و شاید این یک به اصطلاح تعمیر جزئی باشه که بورس‌های دنیا به طور کلی، مخصوصا بورس امریکا، یک کمی تعدیل پیدا بکنه و از این بحران رد بشیم. فعلا یگانه عاملی که میتونه ضامن ادامه رشد اقتصادی در دنیا باشه همون رشد نزدیک به 7% چینه و اینکه اقتصاد امریکا مجددا شروع کرده به پیشرفت.
پرسشی که وجود داره آقای فاطمی اینی که وضعیت جاری برای اقتصاد ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ایران میدونید تا کنون در این 7-10 سال از این بحرانهای بازارهای بین‌المللی در امان بوده، برای اینکه اقتصاد ایران جز اقتصاد دنیا نبوده و این چند ماهی هنوز طول میکشه تا بحرانهای دنیا بتونه در ایران اثر داشته باشه. روی هم رفته بازار اقتصاد ایران و همچنین بورس و غیره در ایران این ماه اصلی خواهد داشت در از چند ماه آینده که اتفاقات اروپا نمیتونه تأثیر روی بازار ایران داشته باشه. البته اگر این بحران ادامه پیدا کنه مسلما برای بورس ایران، برای اقتصاد ایران هم مؤثر خواهد بود، ولی در شرایط فعلی اینقدر اقتصاد ایران نیازمند یک زندگی جدید هست و آماده جهش هست که فکر میکنم هر اتفاقی در دنیا بیفته در عرض الان 5-6 ماه آینده تأثیر روی اقتصاد ایران داشته باشه.
توی برنامه چارکنج این هفته از پرفروش شدن پیراهنی که سلطان قاچاق مواد مخدر مکزیک در تصویر مصاحبهش با شانپن پوشیده و ساخت کلیسایی به شکل کفش زنانه پاشنه بلند در تایوان براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو 5 شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
در حالی که گزارش ها از احتمال تعویق دور جدید مذاکرات صلح سوریه حکایت دارد، دیپلمات های روس و ایرانی بار دیگر بر لزوم حل مسالمت آمیز مناقشه سوریه تاکید کردند. روسیه بران است که یگانه راه حل بحران سوریه تعامل میان دولت بشار اسد و مخالفانش است، اما یکی از موانع عمده پیش برد روند صلح مخالفت‌های روسیه در رابطه با شرکت کنندگان این گفتگوهاست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس نهای تلفنی میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، با حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، رسمی هفتگی شده. از محورهای اصلی آخرین رایزنی مسئله سوریه، تنش میان تهران و ریاض و جلوگیری از تأثیر منفی آن بر روند صلح سوریه و تدارکات مذاکرات سوری در حضور گروه بین المللی تماس بود. این گفتگوی دیپلمات‌های ارشد روس و ایرانی در حال انجام شد که چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تأکید کرد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و از سوی دیگر جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در دیدار دو جانبه سعی کردند اختلافهای خود را درباره مذاکره بین دولت و مخالفان سوریه رفع کنند. برگزاری این مذاکرات برای 25 ژانویه 5 بهمن ماه برنامه ریزی شده بود، اما پنجشنبه استفن دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت که احتمال دارد این نشست در تاریخ تعیین شده برگزار نشود. همان روز جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که تعویق یک دو روزه تاریخ این مذاکره مسئله ساز نیست. و روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت که مسکو نیز انتظار دارد گفتگوهای صلح سوریه دیرتر از 27 ژانویه 7 بهمن ماه برگزار نشود. در این رابطه لاوروف وزیر خارجه روسیه در پایان دیدار خود با جان کری همتای آمریکاییش گفت:
политический процесс начнётся, мы надеемся, в самое ближайшее время, в течение января.
امیدواریم که گفتگوهای سیاسی در اسرع وقت و همین ماه ژانویه آغاز شود. خاطر نشان می کنم این روند تازه آغاز خواهد شد و طولانی خواهد بود، زیرا باید مجموعه تکالیف بسیار دشوار که در قطعنامه شورای امنیت و توافقهای گروه بین المللی تماس در وین و نیویورک مشخص شده بود انجام شود. بی تردید روسیه و آمریکا و سایر اعضای این گروه در مذاکرات بین دولت و اپوزیسیون روسیه شرکت نخواهند کرد، بلکه این مذاکرات را به شیوهی که برای توافق سوریها لازم باشد همراهی خواهند کرد.
لاوروف در حال از آغاز مذاکرات صلح سوریه تا پایان ماه ژانویه خبر داد که همزمان بر تغییر ناپذیر بودن موضع کشورش پیرامون شرکت کنندگان در این گفتگوها تأکید کرد. تاکنون بازیکنان بین المللی در گفتگوهای صلح سوریه که آمریکا، روسیه، ایران و عربستان در میان آنها هستند موافق نشدند بر سر فهرستی از نمایندگان مخالفان دولت سوریه برای شرکت در این مذاکرات به توافق برسند. چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که اختلافهای اساسی درباره این که چه کسانی از گروههای بیشمار در سوریه باید در فهرست سفید و چه کسانی در فهرست سیاه ثبت شوند همچنان وجود دارد. و ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل صراحتاً گفت که به عقیده مسکو پیش از رفع این اختلافها برگزاری مذاکرات بیفایده است. او همچنین بار دیگر پافشاری بر برکناری اسد را غیر مسئولانه خواند. الکسی نارشکن تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که حل مسئله سوریه همچنان با موانع فراوان روبروست.
اگر آمریکا نسبت به رویکرد روسیه در کریمه و شرق اوکراین چشم ببندد و تحریم‌ها به ویژه تحریم‌ها علیه مسئولین روس را لغو کند، هیچ بعید نمی‌دانم که کرملین به اسد پشت کند. اما بسیار بعید است افرادی که در سوریه می‌جنگند مطیع توافق‌های مسکو و واشنگتن باشند و حتی از اپوزیسیونی که در ژنو و نیویورک مذاکره می‌کنند دستور بگیرند و سلاح‌های خود را زمین بگذارند.
روسیه که بر حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه تاکید دارد، به عملیات نظامی خود شدت بخشیده و به عقیده ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، حملات ارتش روسیه به ثبات بیشتر اسد انجامیده و ممکن است مذاکرات برای پایان دادن به بحران سوریه را با مشکل روبرو کند. روسیه مدعی است که در سوریه با حکومت اسلامی می‌جنگد، اما غرب مسکو را متهم می‌کند که مخالفان میانه رو اسد هدف اصلی حملات نیروهای روسی هستند و نه حکومت اسلامی. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.